بسم الله الرحمن الرحیم. در اسباب حول و دوبینی بحث داشتیم. سه سبب رو برای این عارضه ذکر کردیم. در سبب سوم از این مطلب استفاده کردیم که ممکنه صورتی به حس مشترک داده بشه و قبل از اینکه اون صورت از حس مشترک محو بشه، صورت مجدد به حس مشترک داده بشه. در این حال حس مشترک دو تا صورت می‌بینه به جای یک صورت، زیرا که در حس مشترک صورت مدت کمی دوام می‌کنه. در این مدت کم که دوام داره، اگر صورت دوم برسه، صورت اول هم هست، صورت دوم هم هست، حس مشترک دو صورت می‌بینه. اگر صورت اول محو بشه، صورت دوم برسه، حس مشترک دو صورت نمی‌بینه، زیرا در وقتی صورت اول رو دیده، صورت دوم نبوده. وقتی صورت دوم میاد، صورت اول از بین رفته. ولی در هنگامی که صورت اول باقی است و صورت دوم میرسه، الان این در اختیار حس مشترک دو تا صورت وجود داره و او هر دو صورت رو می‌بینه، لذا دوبینی رخ میده. این مطلبی بود که در سبب سوم ذکر کردیم. بعد گفتیم که برای این مطلب ایشون چند نمونه ذکر میکنن. نمونه اول رو خوندیم که اگر شیئی به شدت به دو طرف حرکت بکنه، به طرف راست و چپ، ما این شیء واحد رو بر اثر این اضطرابی که داره دوتا میبینیم، به خاطر اینکه وقتی طرف راست ماست صورتی رو به حس مشترک ما میده، قبل از چون حرکتش سریعه، وقتی به طرف چپ میره هنوز اون صورت اولی که در حالی که در طرف راست بوده داده از بین نرفته، که صورت دومی رو از طرف چپ به حس مشترک میده و حس مشترک هر دو صورت رو ملاحظه میکنه، نتیجتاً اون جسم رو که واحده دوتا میبینه. اما این حرکت، حرکت جسم خارجی است. این حرکت جسم خارجی باعث شده که دو شبه به حس مشترک برسه. در سبب سومی که ما ذکر کردیم، حرکت خود روحی که معدی بود باعث می شد که دو تا شبه به حس مشترک برسه. تفاوت فقط در همین بود که حرکت در سببی که مورد بحث بود حرکت روح باطنه بود و در این مثالی که زدیم حرکت جسم خارجی بود. حالا دو فرض دیگه هم باز داریم که حرکت جسم خارجی است، ولی چون صورتی رو به حس مشترک میده قبل از اینکه اون صورت محو بشه، صورت دوم رو میده، متحرک به نظر میرسه و ممتد. مثال ها همون مثال هایی که در گذشته داشتیم. اگر نقطه رنگینی روی چرخی داشته باشیم که اون چرخ مشغول چرخیدن باشه، اون نقطه رو ما به صورت خط دایره میبینیم، به خاطر اینکه اون نقطه در اون لحظه، در اون جای اول که هست، به ما صورتی رو به حس مشترک ما میده. حس مشترک اون صورت رو هنوز از دست نداده که نقطه در جای دوم قرار میگیره، صورت دوم رو میده. هنوز صورت دوم محو نشده که باز نقطه در جای سوم قرار میگیره، صورت سوم رو میده و هاکذا. این صورت‌های پی در پی به هم ملحق میشن و متصل میشن و این نقطه واحد به نظر یک خط ممتد مدور میاد. علت این که این نقطه واحد خط مدور و ممتد میاد اینه که صورت‌هایی که از این نقطه به حس مشترک رسیده، صورت‌های پی در پی بوده که کنار هم قرار گرفتن و متصل شدن. حس مشترک این صورت‌ها رو متصل می‌بینه، در حالی که خارجاً یک نقطه بوده که متقاطعاً داشته این دور را طی می‌کرده. مثال سوم، مثال اون قطره بارونه که در یه نقطه است، باز به تدریج پایین میاد. فرقش با این مثال دوم در اینه که در مثال دوم نقطه میچرخه، یعنی خط مدور درست میکنه، این قطره بارون نمیچرخه، مستقیم میاد پایین، یعنی این خط مستقیم درست میکنه. تفاوتش با مثال دوم فقط در همینه. این نقطه باز در وقتی این قطره بارون در وقتی که در قسمت مثلا الف یه صورت به حس مشترک میده، بعد میاد قسمت ب صورت بعدی رو میده و هاکذا میاد پایین. این صورت ها رو که میده هنوز صورت قبلی محو نشده، صورت بعدی به صورت قبلی ملحق میشه. این صورت ها کنار هم قرار میگیرن، چون متصل میشن ما این قطره بارون رو یک خط ممتد و متصل میبینیم. پس علت این که ما یک نقطه روی چرخ رو به صورت دایره میبینیم یا یک قطره بارونی که در حال نزول به صورت خط مستقیم میبینیم، علتش همونیست که الان در حس مشترک گفتیم. صورت در حس مشترک به سرعت محو نمیشه، بلکه مدت کوتاهی میمونه. در این مدت کوتاه اگر صور بعدی ملحق بشن و با اون صورت قبلی متصل بشن، یک اتصال تشکیل میدن، ولو اون جسمی که در خارج اتصالی نداشته باشه، ولی اون شبه هایی که در ذهن آمده تشکیل یک اتصال میده و اون نقطه واحد یا خط ممتد مستقیم یا خط ممتد مدور دیده میشه. و لذالک در نسخه‌ای داریم و کذالک، هر دو درسته. و کذالک یه خورده بهتر معنا میشه. همچنین از اذا دارت نقطتون ذات لون علا شیء مستدیر، وقتی که دور بزنه نقطه رنگی بر یک شیء مستدیر، مثلا بر یک چرخی قرار گرفته باشه و دور بزنه، رؤیت این نقطه خطن مستدیرا، به همین جهت خط مستدیر دیده میشه. و اذا امتدت به سرعت علی الاستقامه، اگر یک نقطه امتداد پیدا کند به سرعت علی الاستقامه، صاف بیاد پایین مثل قطره باران که نازل میشه، رؤیت خطن مستقیما، خط مستقیم دیده میشه. علتش همونیست که الان ذکر شد. تموم شد. خب سه تا نمونه برای این سبب ثالث ما ذکر کردیم. در سبب ثالث اون روح باطنه حرکت میکرد و اضطراب داشت، ولی نتیجهش این بود که صور متعدد به حس مشترک میداد، به طوری که صورت بعدی قبل از محو صورت قبلی به صورت قبلی ملحق میشد. در این سه مثالی که زدیم جسم خارجی حرکت میکنه، ولی باز از این جهت با اون سبب ثالث شرکت داره که صورتی که به حس مشترک داده میشه چنان پی در پیه که هنوز صورت قبلی محو نشده صورت بعدی میاد. از این جهت مشترکن. به این مناسبت ما این سه مثال رو مثال قرار دادیم برای این سبب ثالث که مناسبتی با این سبب ثالث داشت. حالا باز بر میگردیم به حرکتی که در سبب ثالث خوندیم. در سبب ثالث حرکت مال روح بود، روح باطنه، یعنی اون روح بخاری که بعد از ملتقى العصبتین قرار داشت، که صورت رو از روح باصره می گرفت و به روحی که حامل حس مشترکه تعدیه می کرد. اون روح اضطراب داشت، حرکت داشت. حالا می خوام یه مثالی بزنیم که بازم حرکت روح ترش هست، پس این کاملا مناسب با بحث ما میشه. حرکت روح ترش هست. این مثال به این ترتیبه که بعضی ها مبتلا به دوارند. دوار یعنی سرگیجه، سرشون چرخ میزنه، حس میکنن به هر چی که نگاه میکنن اون چیز داره میچرخه. اینا مبتلا به دوارند. این دوار اگر به کتب طبی مراجعه بشه، عاملش حرکت روحیست که حامل حس مشترکه. گفتیم در مقدم مغز روح بخاری وجود داره که مرکب حس مشترکه، حامل حس مشترکه. این روح اگر به چرخ بیفته دوبار پیش میاد و نتیجهش این میشه که روح که داره میچرخه، یک جزءش الان به سمت این قوه باصر است. شیء رو ما داریم میبینیم، شبهش میاد تو چشممون، تو قوه باصره، اون روح باصره. بعد روح باطنه این شبه رو از روح باصره میگیره، تعدیه میکنه به روحی که مرکب حس مشترکه و داره میچرخه. در حینی که داره میچرخه، یک جزءش الان به طرف روح باصره است. همین جزئی که به طرف روح باصره است شبه رو میگیره. خب داره به سرعت میچرخه، این جزء رد میشه، جزء بعدی میاد. جزء بعدی که اومد دوباره شبه رو میگیره، شبه همون شیء رو که الان ما داریم میبینیم مجدد میگیره. این جزء دوم میره، جزء سوم میاد. جزء سوم هم باز شبه رو میگیره و هاکذا. این اجزا دارن دور میزنن، شبه ها رو میگیرن، شبه ها توی اون روح بخاری مشغول دور زدن میشن، شبه ها توی روح بخاری مشغول دور زدن میشن متصلن و یک خط دائری توی روح بخاری تشکیل میشه از این شبه ها. در واقع این شبه ها دارن دور میزنند. ما که مبتلا به دوار هستیم خیال میکنیم اون جسم خارجی که داریم میبینیمش داره دور میزنه، در حالی که اون جسم خارجی دور نمیزنه. این راعی یعنی اون روح بخاری ما که حامل حس مشترک و راعی، اون داره دور میزنه، اون داره به تدریج و متعاقب هم دیگه شبه میگیره، شبه ها رو در یک خط مدوری میچرخونه. چون اون شبه ها در دید ما میچرخند، ما خیال میکنیم ذو شبه که اون شیء مرئی خارجی است میچرخه، در حالی که در واقع اون روح بخاری ما داره میچرخه، راعی داره میچرخه نه مرئی. پس قضیه اینطور شد که یک جزء از این حس مشترک، یک جزء از این روح بخاری که حامل حس مشترک، شبه رو میگیره، جا رو میده به جزء بعدی، جزء بعدی شبه رو میگیره. این درست مطابق همون چیزی است که در جلسه قبل در سبب ثالث گفتیم. در سبب ثالث هم همینطور توضیح دادیم که جزی از این روح باطنه شبه رو میگیره، تعدیه میکنه به حس مشترک، اون جز رد میشه، جز بعدی میاد به نوبت شبه رو دو مرتبه میگیره، رد میکنه به حس مشترک، و قبل از این که صورت قبلی از حس مشترک محو شده باشه صورت دوم میاد. به این جهت ما دو صورت میبینیم، یعنی شخصی که مبتلا به دومینیه دو صورت میبینه. در اینجا هم همینطور میگیم، در دوبار هم همینو میگیم، میگیم جزی از این روح بخاری که حامل حس مشترکه در مقابل شبه قرار میگیره، شبه رو میگیره رد میشه، جزء بعدی هم شبه رو میگیره باز رد میشه، جزء بعدی شبه رو میگیره و هاکذا. این جزءها میان جلو شبه ها رو میگیرن و رد میشن، شبه ها محو نشده که شبه بعدی میاد، و چون این روح داره دور میزنه شبه ها هم تو این روح دور میزنن، و با دور زدن روح، با دور زدن شبه ها ما خیال میکنیم ذو شبه دور میزنه، یعنی اون شیء بیرونی رو در حال دور میبینیم. لذا شخصی که مبتلا به دوار باشه همه اشیاء خارج رو در حال چرخیدن میبینه، در حالی که اون اشیاء نمیچرخن، اون روحی که در جلوی مغز اوست به حامل حس مشترک اون میچرخه. اون که سبب اول بود، دوبار علتش همینه که روحی که در روی مرضی دیگه، روحی که در مقدم دماغ قرار گرفته که حامل حس مشترکی میچرخه، سکون نداره، آرامش نداره. علتش چیه؟ باید به طب مراجعه کرد. این علت دوباره اینجوره، درست؟ چرا اینطوره؟ عامل پزشکی داره، اومده کتب طبی مراجعه بشه که چی شده که این روح ساکن نیست میچرخه، بعد به کتب طبی مراجعه بشه. جاش اینجا نیست، آدم دوبین هم شما مشخص نکنین. چرا ملتقی عصب چرا عصب اون آقا وجاج پیدا کرد روح هم قرار نگرفت؟ چراشو دیگه باید طب معین کنه. چرا اون روح باسره استراب داشت یمنتن و یسرتن؟ چرا اون روح باطنه استراب داشت قدامن و خلفن؟ اینا جهتش که اینجا ما معین نکردیم، همش مربوط به طب. و نظیر و هاذه الحرکه از دوارو، نظیر این حرکتی که در سبب ثالث برای روح باطنه ما فرض کردیم که گفتیم جزئی میاد جلو شبه میگیره، بعد میره جزء بعدی میاد شبه میگیره، نظیر این حرکت دواره. فانه اذا عرض سبب من الاسباب المكتوبه في كتب الطب، اگر یکی از اسبابی که در کتب طب نوشته شده عارض بشه بر انسان، فحرک روحه، اون سبب حرکت بدهد روحی را که في تجویف المقدم من الدماغ است، در تجویف مقدم از مغزه که اون روح حامل حس مشترکه، یا فهر رکر روح، حرکت داده بشه روحی که در تجویف مقدم علی الدماغه، من الدماغه حرکت داده بشه یا حرکت بده اون سبب روح رو علت دور حرکت بده، علت دور حرکت دورانی بده. اگر ببینید فإنه اذا عرزه، جواب اذا فحرکه نیست، جواب اذا فالجزئه که دو خط بعد میاد، دو خط بعد از اذا میاد، این فالجزء جواب اذاست، جواب فحرکه نیست. فحرکه فاشفای نتیجه است. اذا عرزه سبب من الاسباب المکتوبه فی الطب، و در نتیجه اون سبب حرکت بدهد روحی را که در تجویف مقدم مغز است، حرکت بدهد علی دور، یعنی حرکت دورانی. و کانت القوه الباصره تؤدی الی ما هناک صورتا محسوسه، و قوه باصره بدهد به ما هناک، به آنچه که در اون مقدم مغز، به تجویف مقدم مغزه، که اون چه که اونجاست چیه؟ حس مشترکه، همون روحیست که الان به چرخ افتاده. قوه باصره بدهد به اونجا صورتا محسوستا، اگه همچین وضعی اتفاق بیفته که روح به چرخ بیفته، روحی که در مقدم دماغ به چرخش بیفته، از اون طرف قوه باصره هم به اون روح صورت محسوسه بده، در این صورت فالجزء من الروح قابل لها لا یثبت مکانه، اون جزء از روحی که قابل این صورت محسوس است، منظور از روح همون روحی است که در جلوی تجویف اول دماغی، همون تجویف مقدم دماغی که حامل حس مشترکه، جزئی از این روح که قابل این صورت محسوس است در مکان خودش نمیمونه، ثابت نیست چون حرکت داره، ولی انتقلو از جاش منتقل میشه. وقتی این جزء منتقل شد، یخلفه جزء آخر، جزء دیگری از همون روح به جای این جزئی که منتقل شده میشینه، که یقبل این جزء آخر اون صورتی رو که اون جزء قبلی قبول کرده بود، یقبل همین صورت رو دوباره. بعد قبولهی، بعد از این که اون جزء اولی که جاشو به این جزء دوم داده بود این صورت رو قبول کرده بود، بعد از قبول او این جزء آخر دو مرتبه قبول میکنه، بعد از قبول اون جزء اول این جزء دوم قبول میکند، بعد از قبول اون جزء اول و قبل از محو شدن این صورت محسوسه از اون جزء اول، قبل از این که صورت محسوسه از جزء اول محو بشه، جزء دوم همون صورت محسوسه رو دوباره میگیره. و کذالک علت دور، همچنین علت دور هی جزها میان صورت میگیرن، به ترتیب متعاقب یکدیگه جزها میان و صورت میگیرن. فیتخیل، به گمان میرسد که مرئیات تدور و تدبدل و علی الرائی، به نظر میسته که اون مرئی بیرونی داره دور میزنه و بر رائی تبدل پیدا میکنه، هی جا به جا میشه، جاش عوض میکنه، در حالی که و انما الرائی هو الذی یدور و یتبدل علی المرئی، رائی هست که داره دور میزنه و بر مرئی متبدل میشه. خب ایشون در اینجا سه تا مطلب رو ذکر میکنن، مطلبی رو میگن برای توضیح این بحث، برای اینکه این دوار بهتر روشن بشه برای شما، تشبیهی میکنن، مطلبی دیگری اضافه میکنن. این مطلب رو که میخوام توضیح بدیم، سه تا مطلب ذکر میکنیم، بعد این مطلب خودش روشن میشه. مطلب اول اینه که گاهی اتفاق میفته که جسمی که در خارجه داره میچرخه، روحی که در مقدم دماغ ما ساکنه، هیچ عارضه‌ای برش حاصل نشده، ما گرفتار دوار نیستیم، اما جسم خارجی داره میچرخه، یعنی یک دونه شیعه، یک مثلا فرض کنید که حب گندمه، اون داره میچرخه. ما این حب گندم رو چجوری میبینیم؟ یک دفعه نمیبینیم، متعدد میبینیم، روی خط مدور. چرا؟ چون این حبه گندم وقتی در این نقطه قرار میگیره، شبهشو میده به حس مشترک ما، به همون بیانی که گفتیم در جلسه قبل، گفتیم که چطور شبهشو میده. بعد که میاد در قسمت بعدی، در مکان بعدی، دوباره شبه میفرسته، هنوز شبه اولی محو نشده که شبه دومی میاد، باز میاد در مکان سوم شبه سوم رو میده و هاکذا. شبه ها هر کدومشون بر جزئی از اجزای اون روح بخاری که حامل حس مشترک است منطبع میشند. شبه‌های متعدد به وجود میاد که هر کدوم در جزئی از این روح منطبع شدن و همه‌شون هم فعلا باقی هم محو نشدن، چون گفتیم مدت کوتاهی این شبه‌ها میمونن. لذا ما این گندم رو، این حبه گندم رو در حال چرخ میبینیم، میبینیم که یه خط مدوره داره میچرخه. این یک مطلب، یک صورت، یک مطلب که شیء خارجی میچرخه و چون شبهش رو علت دوام در نقطه های مختلف به اون حس مشترک میده، شبه در اجزای مختلف این روح بخاری نقش میبنده و به نظر میرسه که این شیء داره میچرخه، گندم داره میچرخه. این یک فرض. فرض دوم اینه که گندم ثابته، روحی هم که حامل حس مشترک ماست در تجویف مقدم دماغه، اونم ساکنه، ما گرفتار دوبار نیستیم. در این حالت نسبت روح ما به این گندم ثابته، یعنی گندم رو همون دخته میبینیم، یک دفعه بیشتر نمیبینیم، چون شبهی که میده به یک جز منطبع میشه و ما همون شبه رو میبینیم، دیگه بیش از اون نمیرسه، چون گندم ثابته، ما هم روحمون ثابته، پس هیچ اتفاق نمیفته، فقط ما گندم رو یک بار میبینیم. مطلب سوم، یعنی صورت سوم، اینه که روح بخاری که حامل حس مشترک در مقدم تجویف در تجویف مقدم دماغ، اون داره میچرخه، اون داره میچرخه. این صورت سوم وضعی اتفاق میفته مثل صورت اول. در صورت اول گندم میچرخید، شبه‌های متعدد به روح ساکن ما میداد، حالا در فرض سوم روح میچرخه، شبه‌های متعدد از اون گندم ثابت میگیره، گندم در خارج ثابته، روح داره میچرخه، شبه‌های متعدد از اون گندم ثابت میگیره و دور، یعنی چون این روح داره میچرخه هر جزءش که میاد جلوی باسره یک شبه میگیره، دوباره دور میزنه، جزء بعدی میاد شبه دوم میگیره و هاکذا علت دور، شبه‌ها توی این روح بخاری نقش میبندن. در فرض سوم همون وضعی به نظر میرسه که در فرض اول به نظر میرسید، یعنی بازم میبینیم گندم داره میچرخه، اما فرق هست. در فرض اول واقعا گندم میچرخید، در فرض سوم واقعا گندم ثابته، روحی که داره میچرخه. خب حالا که این سه مطلب روشن شد، حرف ایشونو میگیم. ایشون میگه همونطور که اگر گندم در خارج بچرخه، روح بخاری ساکن ما چرخش گندم رو میبینه، همچنین اگر گندم ثابت باشه، روح بخاری بچرخه، روح بخاری حامل حس مشترک ما گندم رو در حال چرخیدن میبینه و در هر دو حالت، چه اون وقتی که گندم میچرخه، چه اون وقتی که روح بخاری میچرخه، جهت این که ما در حال چرخش میبینیم گندم رو یک چیزه، جهت در هر دو یک چیزه، و اون اینه که بر جزی از روح بخاری صورتی از این گندم نقش میبنده، هنوز اون صورت محو نشده، بر جزء دیگر این روح بخاری صورت دیگری نقش میبنده. این صورت ها در کنار هم قرار میگیرن علت دور، لذا گندم در حال چرخش دیده میشه، حالا چه واقعا بچرخه چه واقعا ثابت باشه. علت در هر دو یکیست، علت اینه که اون صورت هایی که به این روح بخاری داده میشه بر جزهای متعدد این روح بخاری میشینه، و چون اون صورت ها میچرخند، یا چون روح بخاری میچرخه، چون اون مرئی خارجی میچرخه، یا چون روح بخاری میچرخه، این صورت ها علت دور روی این روح بخاری میشینن و لذا شیء رو ما در حال چرخش میبینیم، حالا چه واقعا در حال چرخش باشه چنانچه در فرض اول بود، چه در حال چرخش نباشه چنانچه در فرض سوم بود. و اذا کان القابل و ثابتا. قابل یعنی اون روحی که شبح رو قبول میکنه، منظور همون روح بخاری است که در تجویف مقدم دماغ و حامل حس مشترک. اگر قابل ثابت باشه و تحرکش شیء المبصر، شیء بیرونی، اون گندم بیرونی حرکت کند به سرعت، انتقل لا محاله شبهه الباطن من جزء من القابل الى جزء آخر، شبه باطنی او، چون شبه رو میفرسته به جلیدیه، بعد این شبهی که به جلیدیه فرستاده میشه دوباره میره تو باطن، میره طرف حس مشترک. این شبه باطن که در حس مشترک نقش میمنده، از جزئی از قابل، یعنی از جزئی از این روح به جزء دیگه منتقل میشه، و هاکذا این اجزا به دور این شبه ها رو میگیرن. چون شبه ها به دور گرفته شده، یا به خط مستقیم، چون فرضمون در دوره ما داریم میگیم به دور، چون شبه ها به دور گرفته شدن، اون شی به نظرمون میرسه که داره میچرخه، شی خارجی داره میچرخه، و واقعا هم شی خارجی داره میچرخه. این فرض اول بود. باز در بین ایشون فرض دوم رو مطرح میکنه، فانه میگه اگر اون علت چرخیدن اینه که اون شیء خارجی داره میچرخه، اگر شیء خارجی ثابت باشه با فرض اینکه اون روح هم ثابته، هیچ چرخشی رخ نمیده، نسبت این روح ما با اون جسم خارجی ثابته و ما اون جسم خارجی رو یک بار میبینیم. پس علت این که الان در حال چرخش داری میبینیمش اینه که اون جسم خارجی داره میچرخه. فانه لو کان الشبه یثبت فی ذلک الجزء بینه، اگر شبه در اون جزء معین ثابت بمونه، یعنی اون گندم نچرخه، شبه در همون جزئی که افتاده ثابت بمونه، جزء بعدی در جزء بعدی دیگه نیفته، لکان نسبت القابله مع البقبوله واحدتن ثابتتن، نسبت قابل با مقبول، این نسبت اون قابل شبه با مقبول، یعنی اون شبهی که گرفته یک نسبت ثابته، دیگه چیزی اتفاق نمیفته و اون گندم رو ما فقط یک بار میبینیم. خب حالا دیدیم که صورت اول رو برای اون روشن شد که اذا کان القابل ثابتن و تحرک الشیء المبصر، میبینیم که شبه در باطن متعدد میشه و نتیجتا دور حاصل میشه. حالا همین رو شما در صورت سوم فرض کنید، فاذن اذا عرض لحامل شبه ان ینتقل عن مکانه. در فرض اول قابل ثابت بود، اون شیء خارجی منتقل می شد، که البته ما منتقل رو گفتیم منتقل علی الدور، مصنف نگفت منتقل علی الدور، میتونه منتقل علی الدور باشه، میتونه منتقل علی الاستقامه باشه، منتها چون با دوار ارتباط داشت ما تفسیر کردیم به انتقال علی الدور. در این فرض سوم حامل شبه منتقل میشه، نه اون جسم خارجی. حامل شبه همون روح بخاریه، همون روح بخاری است که مرکب حس مشترک، اون حامل شبه میشه دیگه، شبه باطن میره پیش او و در او نقش میبنده، پس او میشه حامل شبه. در فرض سوم حامل شبه داره منتقل میشه، یعنی اون روح ساکن نیست، روح ثابت نیست، روح تزلزل و اضطراب داره. فاذن اذا عرض لحامل شبه ان ینتقل عن مکانه، اگر عارض شد برای حامل شبه که از جای خودش منتقل بشه، بله دیگه روح بچرخه، همون که در دوبار گفتی. فاذن اذا عرض لحامل شبه، اگر اتفاق بیفتد برای حامل شبه، یعنی همون روح که منتقل بشه عن مکانه، مشغول چرخیدن بشه مثل دوبار، مثل حالت دوبار، انتقل شبه لامحاله، باز هم شبه منتقل میشه مثل صورت اول، منتها با این تفاوتی در صورت اول علت انتقال شبه انتقال اون مبصر بود، در این فرض سوم علت انتقال شبه انتقال اون حامل شبه یعنی روح بخاریه. فتغیرت نسبته، پس تغییر پیدا میکنه نسبت اون حامل شبه یعنی حس مشترک، تغییر پیدا میکند نسبتش به جسمی که به خارج است، یعنی گندم، یعنی همون مرئی، نسبت این حس مشترک و اون روح حامل حس مشترک به این گندم تغییر پیدا میکنه، لذا به نظر میرسه که اون گندم داره منتقل میشه. فعرزه ما یعرزو مثل در وضع نسخ نیست و همونم درسته، نباشه بهتره، در حاشیتون اشاره کرده در وضع نسخ نیست. فعرض ما یعرض لوکان الشیء الذی من خارج ینتقل، عارض میشه در این فرض سوم همونی که عارض میشد در فرض اول، عارض میشه در فرض سوم ما یعرض یعنی همونی که عارض میشه اگر شیئی که خارج بود منتقل بشه، یعنی اگر مفسر خارجی منتقل میشد چه حالی اتفاق میافتاد؟ حالا که مفسر خارجی ثابته، این روح بخاری داره منتقل میشه، همون اتفاق میفته. پس فرض صورت سوم با صورت اول یکی شد. پس صورت سوم هم مثل صورت اول میشه، با این تفاوت که در صورت سوم عامل اون چه که عارض میشه حرکت و انتقال روحه و در صورت اول عامل اون چه که عارض میشه انتقال و حرکت اون مبصره. تموم شد. تا اینجا ما چی گفتیم؟ ما گفتیم که گاهی شیء خارجی حرکت نمی کنه. اینو دقت کنید، میخوام مناسبت این وعیزن رو با بحث قبلی روشن کنم، چون ممکنه در مناسبتش ابهامی باشه. ما گفتیم گاهی شیء خارجی انتقال نداره اما به نظر میاد که منتقله، مثل شخصی که مبتلا به دوباره یه همچین حالتی داره، شیء خارجی رو که منتقل نیست منتقل میبینه. حالا بر علتش چی بود؟ در اینجا علتش این بود که روح بخاری که حامل حس مشترکه شبه های متعدد میگیره، هنوز شبهی رو از دست نداده، شبه بعدی رو میگیره، به کنار اون شبه قبلی متصل میکنه. همین رو میخوام الان در یه مثالی پیاده کنیم. در این مثال اینطور میگیم، البته من از آخر مثال شروع میکنم که ارتباط روشن بشه. فرض کنید شما دارید در یه جایی که مثلا سوار ماشینید، ماشین داره با سرعت میره، شما زمین رو نگاه میکنید میبینید که زمین داره به سرعت فرار میکنه، یعنی ماشین به سرعت به طرف جلو میره، زمین به طرف عقب حرکت میکنه. به نظر شما اینطور میرسه، در واقع این زمین حرکت نمیکنه، در واقع زمین حرکت نمیکنه، زمین سر جای خودشه. اما شبه هایی که از این زمین به ذهن شما، به حس مشترک شما میرسه، شبه اولی که رسید هنوز محو نشده، شبه دوم در از نقطه بعدی زمین میرسه، شبه سوم از نقطه بعدی زمین میرسه و هاکذا. این شبه ها در کنار هم قرار میگیرن و به نظر میرسه که زمین، چون شبه ها پشت سر هم میان حرکت رو به نظر میارن و چون به طرف باطن میرن، یعنی ما داریم به سمت جلو میریم، اما شبه هایی که به حس مشترک ما میاد میره به سمت عقب، ما جلو نشستیم داریم به طرف جلو میریم، جلو رو نگاه میکنیم، بعد زمین شبهش به ذهن، به چشم ما که میاد میره سمت عقب، میره طرف مغز ما، به سمت عقب میره. شبه ها پشت سر هم میان به سمت عقب، چون شبه ها پشت سر هم به سمت عقب میان، حرکت این شبه ها به سمت عقب جلوه داده میشه، یعنی ما خیال میکنیم که این شبه ها دارن به سمت عقب میرن، چون دارن به سمت عقب ذهن ما میان، به سمت عقب مغز ما میرن، یعنی از چشم ما میرن طرف مغز ما، به سمت عقب میرن، لذا شبه ها پشت سر هم متعاقب هم عقب میرن. اینجوری که میشه به نظر ما میرسه که زمین داره عقب میره، در حالی که زمین عقب نمیره، شبه هایی که پشت سر هم از نقاط مختلف این زمین یکی بعد از دیگری به ذهن ما میرسه، به چشم ما میرسه، متصلن این شبه ها به سمت عقب میرن، چون متصل میان به نظر ما حرکت میشه، حرکت به نظر ما میاد، چون به عقب میرن حرکت به عقب به نظر ما میرسه. پس توجه کردید جسم در واقع حرکت نکرد، درست مثل همین مسئله دوبار که جسم حرکت نمی کنه، ولی ما او رو متحرک میبینیم به سمت عقب. علت چی شد؟ علت این شد که شبه هایی که میرسه یکی بعد از دیگری میاد، هنوز شبه اول محو نشده، شبه دوم میرسه، درست مثل مسئله دوار که شبه ها متعدد میاد پشت سر هم، هنوز یکی محو نشده، شبه بعدی میاد. پس میبینید که این مسئله مناسب مسئله دوار هست، منتها در دوار روح میچرخید، در اینجا دیگه روح نمیچرخه، روح ساکنه. در اینجا شبه هایی که فرستاده میشه چون پشت سر هم میاد، آدم به نظرش میرسه که حرکت داره رخ میده، در حالی که حرکت رخ نمیده، شبه ها دارن پشت سر هم میان. اون وقت چون شبه ها به سمت عقب هی میرن، آدم فکر میکنه که اون شیئی که شبهش داره میاد، یعنی زو شبه داره سمت عقب حرکت میکنه، در حالی که اون زو شبه حرکت نمیکنه. این اصل مثال ایشون. ولی حالا نحوه بیان ایشون، ایشون میگه گاهی از اوقات اتفاق میفته که ما، برای اینکه روشن بشه من مثال ماشینا زدم، الا مثال خودشون اینه که الان دارم عرض میکنم، گاهی اتفاق میفته که ما در وسط آب شدید الجریان وایسادیم. مثلا سوار اسبیم، اسبم توی آبی که داره به شدت جریان داره وایساده، آب داره به جلو میره، ما به نظرمون میاد که به عقب خم شدیم و یه دفعه میبینیم از اسب افتادیم. لذا این رسم بین کسانی که تو دهات زندگی میکنن به بچه هاشون اینجور که شنیده شده سفارش میکنن که اگر تو آب نشستی مواظب باش آبی که داره حرکت میکنه، اگه مثلا سوار مالی شدی چیزی شدی داره حرکت میکنه آب، در داخل آب به آب نگاه نکن، اگه به آب نگاه کنی میافتی. علتش اینه، علتش اینه که وقتی آب داره به سمت جلو حرکت میکنه، ما اشیایی رو مثل دیواره رودخونه رو، مثل خود همین اسب و مثل درخت ها رو، همه رو میبینیم که به سمت عقب دارن حرکت میکنن، به نظر اون اینطور میرسه، از جمله خودمون میبینیم داریم به سمت عقب حرکت میکنیم، یعنی خودمونم کج میشیم. خب یکی از چیزهایی گفتن، یکی از علمهایی که ذکر کردن گفتن علمیست که علم فعلیه. علم فعلی اینه که آدم تا عالم میشه فعل انجام میشه، مثل کسی که روی دیوار داره راه میره میگه الان افتادم، یه دفعه میفته. این شخص هم همینطوره، وقتی داره میبینه خودش رو که کج شده داره رو به عقب میره، کج نشده، خیال کرده کج شده، یه دفعه همون علم فعلیش اثر میکنه، اینو میندازه بهش. پس علت افتادن اینه. بعد ایشون این رو توضیح بیشتری میده، میگه وقتی شیئی به شدت جریان داره، به شدت حرکت میکنه به سمت جلو، چون جریان شدیده، چون حرکت شدیده، به نظر ما میرسه که دو طرف حرکته، یعنی او به سمت جلو، بقیه به سمت عقب، همینطور که عرض شد. باز علت این که ما میبینیم اون اشیا به سمت عقب حرکت میکنن چیه، علت چه اول توضیح دادن. پس توجه کنید که من آخر مثال رو اول توضیح دادم که ارتباط روشن بشه. علت این که ما میبینیم اون دیوار و اون درخت و اون به سمت عقب حرکت میکنه، علتش اینه که ما در اثر نظر به این رودخونه‌ای که به شدت داره جلو میره، در اثر نظر به او، اشیاء رو شبهشون رو، یعنی اشیایی که مثلا هستن، شبهشون رو میگیریم پشت سر هم، شبه این مثلا دیوارهای این چیز رو، فرضاً رودخونه رو میگیریم میفرستیم داخل مغز، شبه ها پشت سر هم به طرف عقب میرن. چون شبه ها پشت سر هم به طرف عقب میرن، به نظر ما میرسه که دیواری رودخونه داره به طرف عقب میره و هاو کذا بقیه چیزا، و بعدم این اتفاق میفته که گفتی. و ایزن فإن الناظر فی الماء شدید الجری، در نسخه داریم فی ماء شدید الجری که بهترم هست، رو تردش خوبه اما فی ماء هم داریم. کسی که نظر می کند در آبی که شدید الجریانه، یتخیل له انهو حوزا یمیل و انجهته، به نظر او می رسد که او اینک اکنون همین الان یمیل و انجهته، کج می شه از یه طرف، یعنی از طرف خلاف سیر آب، و یسقط الیها، می افته به همون جهت، به همون سمت هم میفته، به همون سمتی که خیال میکنه میفته. پس یتخیل لهو، به گمان او میرسد که الان یمیل و انجهته، یعنی کج میشه از جهتی که جهت خلاف سیر آبه، و وقتی که این به نظرش رسید یسقط الیها، به همون سمت هم میفته، به همون جهت هم میفته. و سبب و فیزالک، سبب در این که خودش رو مایل از جهت میبینه، میبینه به طرف عقب داره میره، این است که یتخیل الاشیا کلها، به نظر او میرسه که تمام اشیا، از جمله خودش، از جمله اون اسبی که سوارشه، تمیل الى خلاف جهت میل الماء، خیال میکنه همه دارن به سمت خلاف آب میرن، آب داره به سمت جلو میره، او به نظرش میرسه که نه همه چی داره به سمت عقب میره. فان شدت الحركه الموجبه لسرعه المفارقه توهم ان المفارقه من الجانبين معا، زیرا شدت حرکت آب که باعث میشه این آب به سرعت از پیش ما مفارقت کنه، به نظر ما میاره که مفارقت از هر دو طرفه، هم آب داره میره به طرف جلو، هم اشیا داره میره به طرف عقب. و سبب، اینجا سبب اصلی رو ایشون داره ذکر میکنه که همین و سبب نشون میده که این بحث چه ارتباطی به بحث گذشته داره. و سبب یعنی و سبب این که ما به نظرمون میرسه اشیا دارن به عقب سیر میکنن، سبب این است که منتقل میشود شبح در قابل، یعنی در اون روح بخاری که این شبح رو قبول میکنه، انتقال پیدا میکنه شبح، شبح علی الدوام میاد و میره عقب. مع ثباتهی فی کل جزء تفرزه، زمانن ما قید ثباته، در حالی که این شبح یک زمان مختصری ثابت میمونه در هر جزئی از اجزای این قابل که تو فرض کنی، یعنی شبح در جزء قبلی ثابت مونده، شبح در جزء دوم میاد، شبح در جزء دوم و اول ثابت مونده، شبح در جزء سوم مینشینه و هاکذا، شبهان پی در پی میرن طرف عقب. حالا به آدم به نظرش میرسه که حرکتی هست، چون شبها پشت سر هم میان، آدم خیال میکنه حرکته، چون شبها به طرف عقب میرن، آدم خیال میکنه حرکت به سمت عقبه. پس سبب این حرکتی که شما به سمت عقب میبینید، انتقال شبح هست در اون قابل و روح بخاری، در باز ثبات این شبح در هر جزئی که فرض میکنی اون جز رو، هر جزئی از اجزای بخاری رو که روح بخاری که فرض کنی، شبح در اون جز ثابت مونه، زمانن ما در یه زمان مختصر ثابت مونه. تموم شد. تا اینجا دیدید که ما اسبابی رو برای دور زدن، برای انتقال اجسام دیدیم، اسبابی ذکر کردیم که اولین گفتیم که سببی داریم که اون سبب باعث میشه ما یه جسم دوتا میبینیم، بعد گفتیم اسبابی داریم که اشیاء خارجی رو دوتا میبینیم، چند تا میبینیم، در حال دور میبینیم، به صورت خط مستقیم میبینیم. این اسبابی که تازه ذکر کردیم، مثلا حرکت اون شیء خارجی سبب میشد که ما دوتا ببینیمش، حرکت اون شیء خارجی به طور دور سبب میشد که ما یه دایره ببینیم، اون بارون خارجی حرکتش سبب میشد که خط مستقیم ببینیم و هاکذا. این اسباب وجود داشت که باعث میشد که ما به این صورت‌های خاص اشیاء رو ببینیم. ایشون میگه علاوه بر اون سبب‌هایی که ذکر کردیم، یه سبب دیگه هم وجود داره که اون سبب، سبب مادی است، چون مربوط به روح بخاریه و روح بخاری هم ماده است، منتها ماده خیلی لطیف، لذا سبب سبب مادی است. اون سبب کمک میکنه این اسباب گذشته رو که اشیا رو به نظر ما متحرک میاره، اشیا رو در حال انتقال به نظر ما میاره. اون سبب اضطراب خود روحه، خود روح حتی در آدمهای سالم هم یه اضطرابی داره، ساکن ساکن نیست، یه حرکتی داره. این اضطرابی که داره باعث میشه که اگر یکی از اسباب اتفاق بیفته، این اضطراب رو تشدید کنه، مثلا حرکت این شیء خارجی که یه سببه دیگه، این سبب این اضطراب و این روحیه این روح رو تشدید میکنه و روح نسبت به این سبب انعطاف نشون میده. اما این که روح اضطراب داره یعنی چی؟ ایشون میگه که به این معنا که اگر شبه در یک جزء افتاد، اگر شبه این جسم در یک جزء این روح افتاد و این جزء رد شد، روح میدوه جزء دیگرشو در مقابل و ازاء شبح قرار میده تا اون جزء بعدی این شبح رو بگیره. یعنی یه حالت هرسی برای گرفتن شبح داره، به طرف شبح میدوه که اون جزء قبلی که گرفت رد شد، جزء دوم رو میفرسته که بگیره و هاکذا. حالا چه خود روح مریض باشه که دور بزنه، چه اون شیء خارجی دور بزنه، علی‌ای حال روح انعطاف نشون میده، یعنی اون جزء قبلی رو که شبح رو گرفت رد شد، جزء بعدی رو زود جاش میفرسته. چرا این کارو میکنه؟ چرا این کار میکنه؟ چون روح کارش ادراک مبصراته. این روح در هینی که میخواد چیزی ببینه کارش ادراک مبصراته. این روح همونطور که گفتیم روح حس مشترکه. حس مشترک تمام با تمام حواس سر کار داره، اما در وقتی که با ابصار سر کار داره مدرکش همون مبصره. هر شیئی به مدرک خودش علاقه داره، یعنی هر قوه‌ای به کار خودش علاقه داره، به طوری که اگر بتونه کار خودشو پیش ببره، حتی پیش میبره، حتی اگر به تعطیل کردن کار قوه دیگه بیانجامه، بازم سعی میکنه کار قوه دیگه رو تعطیل کنه تا کار خودشو پیش ببره. هر قوه‌ای همینطوره که به کار خودش علاقه داره. این حس مشترک هم، این روحی هم که حامل حس مشترکه، در مرحله ابصار به دیدن اون شبه علاقه داره. لذا اگر در جزئی از این روح شبه افتاد، اون جز رفت کنار، این برای گرفتن شبه جز دیگه رو هل میده جلو که اون جز دیگه باز شبه رو بگیره. پس علت اضطراب روح اون علاقه ایست که روح به مدرک خودش داره، که میخواد این مدرک رو علب دوام داشته باشه. لذا هی حرکت میده، هی اجزا رو میفرسته جلو. به این جهت اگر اتفاق افتاد که سببی اتفاق افتاد در خارج، مثلا شیئی داره حرکت میکنه در خارج، اگه سببی اتفاق بیفته، یعنی شیئی حرکت میکنه در خارج، میبینیم که شبه های متعدد گرفته میشه. چرا شبه متعدد گرفته میشه؟ خود روح حالش اینطوره که دلش میخواد شبه های متعدد بگیره. پس اینم یک سبب علاوه میکنیم بر اون سبب های قبلی. و یجب ان یعلم که با این اسبابی که ذکر کردیم سبب دیگری است که معین این اسبابه. اون سبب دیگر مادیه، مادیه، چون گفتیم روح بخاریه و روح بخاری مادیه. و ذالکه اون سبب اینه که جوهر روح جوهری است در غایت لطافت و در غایت سرعت اجابت الی قبول الحرکه. اجابت به قبول حرکت رو سریعا داره، یعنی زود حرکت میکنه. یک عامل اتفاق بیفته زود به حرکت در میاد، چون خیلی لطیفه. حتی انهو ازا حدث فیه، اگر در این روح حادث بشود سببی که موجب انتقال شبه بشه، سبب مثلا حرکت این شیء خارجی، حرکت این شیء خارجی سبب میشه که شبه منتقل بشه. اگر اتفاق افتاد حادث شد در این روح سببی که باعث انتقال شبه بشه از جزئی از این روح به جزء دیگر، یلزم اون انتقال شبه رو، یعنی لازمه اون انتقال شبه این میشه که حرکت کند جوهر روح یک نوع حرکتی ولو کم به سمت اون جز، یعنی بره به طرف اون جزئی که شبه گرفته برای اینکه دوباره شبه بگیره. چرا این کارو میکنه؟ چرا روح سعی میکنه همش خودشو به طرف شبه برسونه و شبه جدید بگیره؟ و سبب و فیزالش این است که لکل قوت من القوه المدرکه انبعاثن بالتبع، هر کدوم از قوه ها تمایل طبیعی به مدرک خودشون دارن. انبعاثن بالتبع الی مدرکها، هر قوهی به مدرک خودش تمایل طبیعی داره. حتی انها، هر قوهی تکاد و تلتز و بهی، لذت میبره از اون مدرک خودش. و ازن به اسط نحوهو، اگر به طرف اون مدرک تمایل پیدا کرد، مال حاملها الیه، حامل این قوه هم به سمت اون مدرک میل پیدا میکنه. او مالت، خود اون قوه میل میدهد حاملش را به سمت اون مدرک. یا وقتی خود این قوه میل پیدا کرد حاملش هم میل پیدا میکنه، یا اینکه خود این قوه حامل رو میل میده. توجه کنید اینجا قوه منظور حس مشترکه. حس مشترک به اون مبصر علاقه داره. وقتی حس مشترک به اون مبصر علاقه پیدا کرد، این حامل خودش رو که اون روح بخاریست مایل میکنه به سمت اون مبصر. پس روح بخاری به سمت مبصر کشیده میشه. و لحاظاما به خاطر، لحاظاما یک کلمه است، لحاظاما یعنی به خاطر همین که هر قوهی به مدرک خودش علاقه داره، لذا میبینیم قوه ابصار به طرف نور میدوه، چون مدرکش نوره، روشناییه، اما از طرف ظلمت فرار میکنه، زود مخفی میشه. تا یه ظلمتی میاد مثل این که چشم جمع میشه، تا یه نوری میاد چشم باز میشه، خودش رو در معرض نور قرار میده. این علتش اینه که به طرف مدرکش تمایل داره و از مدرکش لذت میبره، و لحاظا ما چون هر قوهی به مدرکش انبعاث و میل داره، کان روح الباصر یندفع جملتن، یعنی مجموعاً دفع میشود به طرف ذو، به طرف ذو پرت میشه. و ینقبض عن الظلمت به تب، از ظلمت به تب انقباض پیدا میکنه، خودشو جمع میکنه در وقت ظلمت. خب فعضا ماله، گفتیم که حس مشترک یکی از قواس به مفسر علاقه داره، وقتی به مفسر علاقه پیدا کنه حامل خودش رو که اون روح بخاریست به طرف مفسر میل میده. حالا فعضا ماله شبه، اگر میل پیدا کرد شبه به جزئی از روح دون جزئین، کانت القوه اون قوه حس مشترک کل مندفعت الى جهت میلن لشبه به آلتها، به آلتها متعلق به مندفع است، یعنی پرت میکنه آلت خودش رو، این قوه مشترک آلت خودش رو که همون روح بخاریست، پرت میکنه به همون طرفی که شبه میل کرده که بره دوباره شبه بگیره. فا ان الاله، آلت هم که اون روح بخاریست اجابت میکنه، یعنی تا حس مشترک او رو فرستاد او هم میره. فإن العالم مجیبتون لها، آلت اجابت می کند اون قوه را به سمت همون جهتی که قوه طلب می کند اون جهت را. در این صورت که این وضع پیش میاد، فیه دو صفر روح تموجون الاتل کل جهه، در روح یک تموج و استرابی به اون سمت پیش میاد که این استراب برای همه هست. للطافتها و سرعتها، للطافتها به خاطر اینکه این روح لطیف است، و سرعتها الى قبول الاثر، به خاطر این که این روح سرعت به قبول اثر داره، دنبال اون شبه میره. که انها تت و او حرکت شبه، اینقدر تمایل به شبه داره که گویا دنبال این شبه میره، هر جا شبه بره او هم دنبالش میره. گفتیم که روح بخاری دنبال شبه میره، دنبال حرکت شبه میره، برای این که برای ما روشن بشه که روح بخاری دنبال شبه میره، ایشون دوتا مثال میزنه، دو تا مثال میزنه که چطور میشه روح بخاری دنبال شبه میره، حرکت میکنه، حرکتش تابع حرکت شبهه. این دو مثال رو توجه کنید که تون بگم. اگر یه چیزی در حال چرخیدنه، ما مدتی به اون چیزی که در حال چرخیدنه توجه کنیم، بعد رومون رو برگردونیم، اشیایی رو که در اون طرفه میبینیم همه دارن میچرخن. علت چیه؟ علت اینه که روح بخاری ما این چیزی که داره میچرخه دائما شبح میفرسته، شبحش هم در حال چرخشه. مثلا این نقطه‌ای که رو چرخه، این داره میچرخه، ما این نقطه رو نگاه میکنیم، این دائما در روح بخاری ما شبح میفرسته. روح بخاری ما هم به تبع این دوری که او میزنه، روح بخاری ما مشغول دور زدن میشه، چون گفتیم روح بخاری تابع شبح میشه، حرکت روح بخاری تابع حرکت شبح میشه. شبح داره دور میزنه، روح بخاری هم به تبع او داره دور میزنه. خب ما مدتی داریم به این نقطه نگاه میکنیم که دور میزنه، در اون مدت روح بخاری ما هم در اون تجویف مقدم دماغ داره دور میزنه. بعد که چشم از روی این چرخ ور میداریم، سرمونو میبریم اون ور، مثلا فرض کنیم درخت اونجا رو میداریم میبینیم، هنوز روح بخاری ما داره چرخ میزنه، آروم نشده، لذا میبینیم درخت داره چرخ میزنه، درخت بیرون رو میبینیم داره میچرخه. بعد از یه مدتی دیگه روح بخاری ما آروم میشه، اون دیگه چرخ چیزو نمیبینیم، درخت نمیبینیم. پس این یک مثال که براتون روشن میکنه که روح بخاری حرکتی تابع حرکت شبح داره، یعنی اون شبح خارجی رو که میبینه داره میچرخه، خودش هم شروع میکنه به چرخیدن که دنبال اون بدوه. اون که شبح میفسه، این دنبالش بدوه، هی شبح بگیره، اون داره میچرخه، این داره میچرخه. بعد وقتی که مدتی این روح بخاری چرخید، عادت به چرخش که کرد، اگه ما رو اونو برگردونیم، اون روح عادت فعلا پیدا کرده، یه مدت مختصری میچرخه، در اون مدت مختصر که میچرخه، اشیاء دیگری که ساکنن به نظر ما در حال چرخش میاد. و لحاظ سبب، یعنی به خاطر همین که این روح بخاری حرکتش تابع حرکت شبه هست، اذا اطال الانسان، وقتی طول بدهد انسان نظر به شیئی رو که داره میچرخه، گمان میشود برای اون انسان که سایر اشیا هم دارن میچرخن. چرا این گمان برای انسان میاد؟ لانه شعنین از تحت و صف روحه، در روح حادث میشود حرکت مستدیر. چرا حرکت مستدیر میاد؟ لاتباع حال انتقال شبه، چون این روح دنبال حرکت شبه و انتقال شبه رفت، انتقال شبه به طور مستدیر بود، این روح هم چون دنبال او رفت خودش حرکت دورانی پیدا کرد و کذالک. مثال دوم همون مثالی است که در بالا در آب گفتیم. مثلا شما در این، چون گفتم دیگه زیاد توضیح نمیخواد، شما در ماشین که نشستید میبینید که اون ماشین به سمت جلو میره، ولی شما اون شیء دیگر رو که فرض کنید درخت باشه یا درخت هایی که در کنار جاده‌ن، میبینید به سمت عقب میرن. علت چیه؟ علت اینه که روح بخاری شما که حرکت ماشین رو داره دنبال میکنه، به تبع شبهی که از حرکت ماشین میگیره در خود شبه به وجود میاد. منتها شبه هایی که از حرکت ماشین داره به سمت جلو میره، شبه هایی که در به حس مشترک میاد به روح بخاری میاد، از چشم به طرف عقب میره. یعنی ماشین به طرف جلو میره، شبه های به طرف عقب میرن. چون شبه پی در پی به طرف عقب میره، حرکت به نظر این روح بخاری میاد. روح بخاری به طرف عقب حرکت میکنه، یعنی به خط ماشین به خط مستقیم به جلو میره، روح بخاری به خط مستقیم به عقب حرکت میکنه. روح بخاری که به سمت عقب حرکت میکنه، این حرکت روح بخاری باعث میشه که شما درخت ها رو ببینید که به سمت مزاد با حرکت ماشین دارن حرکت میکنن. علتش چیه؟ علتش حرکت روح بخاریه. حرکت روح بخاری علتش چیه؟ علتش اینه که دنبال اون شبهی که داشته حرکت میکرده دویده، لذا او هم به تبع حرکت ماشین حرکت کرده، منتها حرکت ماشین به سمت جلو بوده، حرکت روح به سمت عقب و به سمت مزاد بوده. چون به سمت مزاد بوده، همه اشیا رو میبینه که دارن به سمت مزاد در حرکت ماشین حرکت میکنن. و کذالک اذا اطال النظر، وقتی شخصی انسانی طول بدهد نظرش را به شیئی که سریع الحرکت فی الاستقامه، یعنی حرکت مستقیم داره اما سریع میره جلو، تحت و سو در روح حرکت مستقیم الى ضد تلک الجهه، به ضد اون جهت. چرا به ضد اون جهت؟ زیرا جهت حرکت شی ضد جهت حرکت زش شبه، یعنی اون روحه. زش شبه منظور اون نیست که حامل شبهه، یعنی روح. یا اینکه در بعضی نسخ داریم حرکت شبه، بازم حرکت شبه به خلافه، فرق نمی کنه. چه بگید حرکت شبه که از سمت چشم به داخل مغزه که به سمت خلافه، چه بگید حرکت زش شبه که بازم همون حرکت روح حامل حس مشترکه، علی حال به جهت مزاده. پس این حرکت ماشین به سمت جلوست، حرکت روح و حرکت اشباح به سمت عقبه. تا به سمت عقب شد، روح یک حرکت مزاد با جهت حرکت ماشین پیدا میکنه. وقتی این حرکت مزاد رو پیدا کرد، به هر شیئی که نظر کنه گمان میکنه که اون شیء داره به سمت عقب حرکت میکنه. فهینه ازن ترل اشیا کلها تنتقل الى ضد تلک الجهه، همه اشیا دیده میشن که دارن به سمت خلاف اون جهت حرکت ماشین حرکت میکنن. علت چیه؟ لان اشباح الاشیا لا تثبت، چون این روح این تیکر دقت کنید، چون روح بخاری داره حرکت میکنه پس ثبات نداره، دائما داره شبه میگیره، پس شبه ها به تبع روح بخاری ثبات ندارن، چون در حین حرکت داره هی شبه میگیره، البته شبه های خیالی میگیره اما داره شبه میگیره. چون خود روح حرکت میکنه ثبات نداره، اون شبه هایی هم که میگیره ثبات ندارن، شبه ها به سمت عقب گرفته میشن، لذا به نظر میرسه که تمام اشیا به سمت عقب دارن حرکت میکنن. لأن اشباح الاشیا لا تثبت، چون اشباح اشیا به خاطر حرکت، به خاطر عدم ثبوت روح، اشباح اشیا هم ثبات ندارن و اونا هم حرکت میکنن، منتها به سمتی مزاد با سمت حرکت مثلا ماشین. خب پس تا اینجا ثابت کردیم که روح بخاری هم خودش طبعا حرکت داره. حالا اگر سببی اتفاق بیفته که این حرکت طبعی رو تشدید کنه، حرکت طبیعی تشدید میشه، گاهی در دوار، گاهی در شیئی که در خارج حرکت میکنه، افرادی که سالمن اونها هم به نظرشون میرسه که اشیا در خارج دارن حرکت میکنه. علتش این حالت روح بخاریه که روح بخاری سریع الاجابه الی الحرکته و به تبع شبه حرکت میکنه. این هم دنباله بحث در سبب سوم از اسباب حول و دوبینی. تا به سبب چهارم انشاءالله. زمنان برای بحث دوبار به فصل اول از مقاله پنجم از فن اول از کتاب سوم قانون جلد سوم صفحه 73
به طبع مصر مراجعه بشه. مقداری از این مطالبی که در این جلسه گفته شده در اون فصل مذکور آمده. مراجعه کردنش مفیده. الحمدلله رب العالمین.